بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 217، صفحه 12. والذی رأیته من الاخبار المعتمدت فی هذه المسألة فی الکتب الخبرین المذکورین و صحیحة المذکورة فی التهذیب. بحث در مریضی داشتیم که روزه ماه رمضانش رو یا قسمتی از ماه رمضان رو افطار کرده و بعد از ماه رمضان هم مریضیش ادامه پیدا کرده، نتونسته روزش رو قضا کنه تا ماه رمضان دیگر آمده. درباره این مریض گفتیم وظیفه‌ش اینه که فدیه بده برای روزه هایی که خورده. حالا این روزه ماه رمضان جدید رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره، این دیگه مسئله دیگری میشه، مسئله دیگری میشه که باید حکم خودش رو داره. ولی ماه رمضان سابق، ماه رمضان سابق رو لازم نیست یه قضا کنه، فدیهش میده. اما در صورتی که بین دو ماه رمضان خوب شده باشه و روزه نگرفته باشه، بعد ماه رمضان جدید آمده روزه ماه رمضان جدید میگیره، بعد از اینکه ماه رمضان جدید تموم شد هم باید ماه رمضان سابق رو قضا کنه هم باید فدیه بده. گفتیم فرق نمی کنه متقابل باشه یا متقابل نباشه، ولی مرحوم شیخ طوسی تو تفصیل دادن اگر متقابل باشد باید هم روزه های ماه رمضان سابق رو قضا کند و هم فدیه بدهد، ولی اگر متقابل نباشد کافیست که روزه های سابق رو قضا کند، دیگه فدیه لازم نیست. این مطالبی بود که نقصه. بعد از روایاتی هم استفاده کردیم و فتوامون رو با روایات هم اثبات کردیم. دو تا روایت گفتیم، یکی رو نسبت دادیم به محمد بن مسلم، یکی هم نسبت دادیم به زرادی. حالا می فرماید که در مسئله همین دو روایت رو من دیدم که یکی روایت زرار است، یکی روایت محمد مسلم، و سوم صحیحه ای رو دیدم که در تهذیب است، اونم روایتی است مناسب بحث ما. پس این مسئله که ما مطرح کردیم دارای سه روایته، دو تا روایت که دیروز خوندیم یه روایت امروز میخونیم. بعد از اینکه این روایت سوم رو چون ذکر میکنن میپردازن به تفصیلی که مرحوم شیخ طوسی داده بودن، که تفصیل دادن بین متقابل و غیر متقابل، کسی که روزه رو کسی که صحیح شده بین رمضانه ولی قضا نکرده روزه رمضانش را، این گفتیم باید هم فدیه دهد هم روزه ها را قضا کند. فرقی بین متقابل و غیر متقابل نیست، ولی شیخ طوسی فرق گذاشت بین متقابل و غیر متقابل. گفت غیر متقابل لازم نیست فدیه بدهد، فقط روزه قضا کند کافیست، متقابل هم باید فدیه بدهد هم روزه قضا کند. این تفصیل رو ایشون گفت. ما بعد از اینکه روایت سوم رو نقل کردیم به تفصیل ایشون می‌پردازیم. ایشون در تفصیلش استناد به روایتی که اون روایت هم سندش ضعیفه هم دلالتش بر فتوای ایشون و تفصیل ایشون ضعیفه. اون روایت رو رسیدگی می‌کنیم ان‌شاءالله و بعد به ادامه بحث می‌پردازیم. فعلا روایت سوم می‌خوام بخونیم که در این مسئله وجود دارد. صفحه 217 هستیم، صفحه 12. والذی رأیته من الاخبار المعتمده، آنچه که من از اخبار معتمده در این مسئله در کتب یافتم، دو خبر مذکور است، یعنی یکی خبر زرار است یکی خبر محمد بن مسلم است. این دوتا رو من یافتم، سومی و صحیحت المذکورت و فتحذیب. صحیحت رو من خوندم که خبر باشه برای الذی، اون الخبرین المذکورین هم که قبل از و صحیح آمده اون هم ظاهرا خبر الذی است، و باید الخبران المذکورین گفته می شد. اما حالا معلوم نیست چرا الخبران المذکورین الذی مبتداست، الخبران المذکوران خبرشه و صحیح هم عطف بر این خبره. خب صحیحه رو و صحیحتو می خونی، اون رو راحته. اما الخبران المذکورین رو هم باید تصحیح کنی، الخبران المذکورین کنی. نسخه‌ای که سر کلاس همه یکسانه، همشون الخبران المذکورین داره، ولی در هر صورت باید اصلاح بشه. مگه یه توضیح دیگری برای این کلمه پیدا کنی؟ آنچه که من دیدم این دو خبر بود، یکی هم صحیحه ایست که در تهذیب ذکر شده. این صحیحه از حسین بن سعید نقل شده از فضاله. فضاله مشترکه، گویا که این فضاله ابن ایوب، اگر ابن ایوب باشه از ثقه است، پس بنابراین روایت ضعف پیدا نمی کنه. و طریق شیخ فیهه، یعنی در تهذیب، علال حسین صحیحون، شیخ در تهذیب از حسین بن سعید نقل میکنه. خب بین شیخ و حسین بن سعید فاصله است، بنابراین شیخ مستقیما از حسین بن سعید نقل نمیکنه. طریقی بین شیخ و حسین بن سعید هست که اون طریقی که در تهذیب بین شیخ و حسین بن سعید طریق صحیحه. در تهذیب هم مثل من لایعذر میمونه که مشیخه داره، یعنی روایت رو ذکر کرده، همه راویان رو نیاورده. بعد در مشیخش گفته من هر جا از فلانی روایت میکنم، فاصله سندی من تا او اینها هستند. هر جا از اون یکی دیگه نقل میکنم، فاصله سندی یا به تعبیر دیگه طریق من به اون آدم اینا هست. خب ما وقتی طریق رو ملاحظه میکنیم، میابیم که این طریق صحیح یا نه. طریقی که شیخ در تهذیب به حسین بن سعید داره طریق صحیحی است. یعنی به افرادی که بین شیخ و حسین بن سعید هستن افراد موثقی هست. و طریق شیخ فیه، یعنی در کتاب تهذیب به حسین، به حسین یعنی حسین بن سعید صحیحه. خب حسین بن سعید که قبلش صحیحه، همه سقن. خود حسین بن سعید هم همینطور. فضاله هم گفتیم ظاهرا فضالت ابن ایوب باشه، اگر فضالت ابن ایوب باشه حتما او هم صدقه است. اون وقت میمونه بعدیها. بعدیها کی هستند؟ ان عبدالله ابن سنان. ان عبدالله ابن سنان تو علامت نوشته کتاب ما، ظاهرا توی کتاب مرحوم محفظ نبوده ولی جز راویان هست، لذا باید نوشته بشه. ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی راوی بلا واسطه فضاله نیست، راوی بلا واسطه عبدالله ابن سنان. فضاله از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من افطر فی شهر رمضان فی عذر، روزه رو خورد عذرم داشت، حالا یا مسافر بود یا مریض. ثم ادرک او رمضان آخر و هو مریض، بعد رمضان دیگر او را درک کرد در حالی که او مریض بود و نمیتونست این رمضان دیگر روزه بگیره. حالا به رمضان دیگه کار نداریم، بین این دو رمضان نمیتونست روزه بگیره. فلیتصدق به مدن کل یوم، فقط باید فدیه بده، یه قضا واجب نیست، صدقه بدهد به یک مد برای هر روز. بعد امام میفرماد که وظیفه اینه که صدقه بدهد و فدیه بدهد، اما من اضافه بر وظیفه روزه میگیرم. اما فاما انا فاینی سمتو و تصدقتو، من اگر چنین وضعی برام پیش بیاد هم روزه میگیرم هم فدیه میدم. خب این کار امامی میفرماد من این کار رو انجام میدم، ولی روزه وظیفه نیست، پس وظیفه همون صدقه دادنه. توجه میکنید که این روایت سوم هم مناسبتی با بحث ما داره، اگرچه همه بحث رو مطرح نکرده. مریضی رو که خوب شده در بین دو ماه رمضان و روزه نگرفته اون رو مطرح نکرده، ولی مریضی رو که در بین ماه رمضان خوب نشده و نتونست روزه بگیره اون رو مطرح کرده. بالاخره مرتبط به بحث ما هست. شاید اول امام استباب برسونه، ولی لاغل این که استباب میرسونه، ولی وظیفه همونی که خود امام توضیح داد. و اما تفصیلی که ذهب الیه شیخ و تهذیب، شیخ تفصیل داد در فرضی که شخص مریض بین دو رمضان خوب شده باشه ولی روزه نگرفته باشه، در این فرض شیخ تفصیل داد بین متقابل و غیر متقابل. در متعاون گفت هم باید روزه رو قضا کند هم فدیه دهد، اما در غیر متعاون گفت فقط کافیست که روزه رو قضا کنه، لازم نیست فدیه بده. این تفصیل دلیلش چیه، مدرکش چیه؟ بفرمان دلیل و مدرکش روایتیست در مسئله که نه سندش خبیست نه دلالتش بر این منظور خبیست. اما تفصیلی که ذهب اله شیخ فتحصیل و متأخرون من الاصحاب فدلیله و رواضه، دلیل این تفصیل واضح نیست. از نقل شیخ لهو برای این تفصیل روایتی را که اون روایت از نظر سند غیر ظاهرت صحه است، از نظر دلالت و دلالتها ایزن ضعیفتان، از هم سندش خدشه دارد هم دلالتش خدشه دارد و این نمیتواند دلیل باشد. فل مسیر و الیها، یعنی به این روایت بعیدون. رحیه اون روایت، روایت حسین بن سعید است از قاسم بن محمد از علی ابن از علی از علی وسیر. خب چهار تا راوی گفتیم، ایشون محمد کلهم مشترکون، هر چهار تاشون مشترکن، یعنی حسین بن سعید هم داریم، قاسم بن محمد هم چند تا داریم، علی و اسیر علی وسیر هم چند تا داریم، نه مشترکن. چون مشترکن نمیتونیم حکم کنیم به صدقشون به صدق وساقتشون، مگر همه شون وساقت داشته باشن. بل ترقی میکنه، نه مشترکن و از طریق اشتراک ضعفی بر حدیث وارد شده باشه، بلکه ضعفا هستن غیر از حسین، غیر از حسین بن سعید بقیهشون ضعیف. یعنی نه مثل ابی بصیر معروف ضعیفه، ابی بصیری که مشارکه با ابی بصیر معروف اون ضعیفه. یا مثلا یه قاسم ابن محمدی ممکنه داشته باشه قوی باشه، ولی چون قاسم ابن محمد چند تاست بعضیشون ضعیفن، لذا باید گفت اینا همه ضعیفن. از این راویان اولا مشترکن، ثانیا غیر از حسین بن سعید بعیده بقیهشون ضعیفن، پس سند خدشه پیدا میکنه. اینا نقل کردن از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، دلالت روایت هم بعدا توضیح میدیم، سندش اول گفتیم، حالا خود روایت رو باید بخونیم بعدا دلالتش رو بیان کنیم. قال اذا مرض الرجل بین رمضان الى رمضان، یعنی بین دو تا رمضان مریض باشه و خوب نشه، ثم سعبرنی که رمضان دوم گذشت یا رمضان دوم وارد شد صحیح بشه، یعنی از بیماری خلاص بشه. فإنما عليه لكل يوم افطر مدن، برای هر روزی که افطار کرده باید یه مد بدهد. این مد چه عنوانی دارد؟ فدیتن. فدا اینجا ترمین درسته، ثم السحر فإنما عليه لكل يوم افطر. نصبش می فرمایید، نصب مدن به چی؟ مدن رو میشه تمیز میده. اگر مدن باشه باید روایت مراجعه کنی، که این دیگه روایته، نسخه چیز نیست، نسخه مرحوم حقیق نیست، روایته. من اون توجه به این نداشتم که نصفش از کجا میاد، ولی مراجعه میکردم. میتونه تمیز بگیری. فعین نما علیه لکل یوم افتر فدیت و تعامن، فدیت و تعامل بشه مبتدای مؤخر برای علیه، مدن بشه تمیز. مگر این که علیه رو به معنی فعل بگیرید، علیه اسم فعل میتونه باشه، اگه به معنی فعل بگیرید وقت مدن رو یه جوری مفعول رو قرار بگیرید. بازم شاید فایل بشید، علیهی هم یرزن، ولی شاید علیهی منه الزم الاسلام و علیه مرده الزمه باشه نه یلزم. ولی میشه که علیکم باشه بعدش هم نصب بده، در صورتی که مثلا الزم علیکم، مثلا علیکم منه الزم باشه، نه به منه یلزم، به منه یلزم باشه اون موقعش باید میشه فایلش. حالا اینو باید مراجعه کرد، به روایت باید مراجعه کرد، خیلی نمیشه هست. بله بلبل خوب در صورت علیه هم شاد بشه به علیکه ملحق کرد از میکنه، ولی مراجعه میکنیم ببینیم چی هست. و هوا مدون، اون مدون نمیشه خوب، چون پوسترش میگه و هوا مدون به کل مسکین، تصحیح به مد داره. قال ایزن فی کفارت زهاره مدن مدتا، ممکنه مثلا اینجا مدن مدنه، میشه گفتش که مفعول مطلق برای محذوف بالا همینطور، یعنی مثلا یمد و مدن، یا یه فعل دیگه از ماده یمد و نگیره، مثلا فرض کنید که یوتی مدن، از یوتی بگیریم دیگه مفعول مطلق نمیشه. بله مفعول مطلق نمیشه، مثلا نیابتی حالا هر مفعول مطلق میشه، اگه مدن باشه حالا یا تمیز قرار کنی یا مفعول مطلق قرار کنی هر دو شدنی. اینجا که دیگه مفعول مطلقه در کفار زهاد پرداخت میکند مدن مدن، این در صورتیست که شخص بین دو رمضان مریض بماند خوب نشود. و این صحفی ما بین رمضانه این فا این معلحه ان یغز سیام، فقط باید روزه رو قضا کنن. فا این تهابنه به، ببینید تا اینجا میگه فقط باید روزه رو قضا کنه به طور مطلق، چه تهابن داشته باشه چه نداشته باشه، چه متهابن باشه چه نباشه. شیخ جوزی هم همین رو گفت، بعد میفرمد فا این تهابنه به فقط صحه فعله صدقت و سیام، اگر به این روزه تهاون کرده باشه در حالی که خوب هم شده، با اینکه خوب شده تهاون کرده باشه، فعله صدقت و سیام، هم باید فدیه دهد یعنی صدقه، هم سیام روزه قضا بگیره. خب این تقریبا همونطور که ملاحظه میکنید به ظاهر داره حد شیخ طوسی رو میگه، به طور مطلق میگه روزه قضا روزه باید قضا بشه، اما در حالت تهاون صدقه هم داره اضافه میکنه. شیخ حسین همینو میگفت صدقه چقدر بده به کل یومین مدون، کی روزه بگیرد روزه های قضا شو یا صدقه بدهد، اضافه رقم انزال کرد رمضان، یعنی رمضان جدیدی که آمده، تو رمضان جدید که نمیتونه روزه قضای سابق رو نیت کنه، روزه همین رمضان رو بگیره، بعد از اینکه این رمضان تمام شد دیگه صدقه شو میده و روزه قضا رو شروع میکنه. البته صدقه دادن متوقف نیست بر تمام شدن ماه رمضان، ولی روزه گرفتن متوقف. بله حالا اون جدا بودنشو با هم بودنشو من مطرح کردم، نصفشو مطرح کردم. و فی کفا ایزن فی کفارت زهار مدن مدن جدا جدا بده، اما من نصفشو خواستم بیان کنم هست یا مخلوم مطرح لحظر مفاد اینه که یه مدت جدا به این بره یه مدت جدا به اون بره. خب حالا این روایتی بود که شیخ طوسی بهش اعتماد کرده بود، ما در این روایت هم باید سند رو ملاحظه کنیم هم باید دلالت رو ملاحظه کنیم. میفهمد و سند و اولین سند دانسته شد، بالاخره مشترکون درش هست، گذشته از این که بعضی هستن ضعیف هست. اما دلالت در این روایت تفصیل نداده تا شما ازش تفصیل برداشت کنید، بلکه کلمه تهاون به کار برده، اون طرف مقابلش که تهاون نکرده باشه ذکر نکرده. کلمه تهاون هم دلیل بر اون تهاونی که شما میگید نیست، شما که شیخ طوسی هستید متعاون رو اینطور معنا میکنید. متعاون کسیست که قصد دارد روزه نگیرد، قضا نکند، یا قصد بر قضا ندارد. نگید قصد دارد نکند، قضا نکند، لااقل اینه که قصد بر قضا ندارد. این میشه متعاون. خب این که قصد بر قضا ندارد هم شامل میشود اونی رو که میخواد قضا نکند، همونی که تأخیر میندازه میگه حالا باشه وقت داریم، بعدم اتفاقا آخر وقت مریض میشه. هر دو متعاونن، بالاخره ترک کردن روزه رو. متعاون در اینجا معنای مطلق تارک قرار داده میشه، مطلق تارک، که حالا تصمیم گرفته که انجام نده، چه این که بی توجهی دیگه کرده. علی حال این متعاون باید هم قضا کند هم صدقه دهد. خب اگر ما متعاون رو مطلق گرفتیم، اون تفسیر مرحوم شیخ از این روایت دست نمید. و سند اولی، اما دلالت فلیست فیها، یعنی این دلالت در این روایت نیست. فلیست زبیر صحبت کن به کجا برمیگردیم. اما دلالتی که ما میگیم دلالت مطلق نیست. نمیخوام بگیم این روایت دلالت ندارد. مگه میشه جمله دلالت نداشته باشه؟ هر جمله گفته میشه دلالت داره، ولی جمله نامفهومی هم باشه ولی خیلی دلالتی داره. پس نمیشه گفت دلالت در این روایت نیست، بلکه باید گفت دلالت بر تفسیر تو این روایت نیست. پس الف لام از نام عهده. اما دلالت یعنی اما دلالت بر تفسیر فلیس فیها، این در این روایت نیست. از ما فیها تفسیران، زیرا در این روایت هم که ملاحظه میکنی تفسیر ذکر نشده. یک عدل مسئله گفته شده، عدل دومش گفته نشده. ممکنه شما بگید بله تو روایت تفصیل نیست، ولی کلمه تهاون میفهمونه، مفهوم داره کلمه تهاون. تهاون منطقش اینه که اگر تهاون کرد این، مفهومش اینه که اگر تهاون نکرد اون. خب تفصیل در میاد دیگه، از کلمه تهاون تفصیل به دست میاد. جواب میدن که ولیست تهاون ایزن به سریعین فی ما قالهو. تهاون اون معنایی رو که ایشون اراده کرده نمیفهمونه. چرا؟ اون چه که ایشون یعنی چه که توسی گفته چیست که تهاون صریح در اون چیز نیست؟ بفرمایید که یعنی اون چه که مرحوم شیخ توسی در تفسیر تهاون گفته اینه، یعنی اخر من غیر قصد و عزم علی القضا، روزه قضا رو تأخیر انداخت در حالی که قصدی و عزمی بر قضا نداشت. خب یعنی ترک کرد قضا، حالا چه تصمیم نداشت که قضا کند، یا این که تصمیم نداشت الان قضا کند، میگه خب بعدا قضا میکنم، بعدا مریض میشه. که اینجا ما متعاون به حساب نیاد. پس چه متعاون چه غیر متعاون در اینجا اراده شده. تعاون به معنی ترک، بله بابا مطلق ترک. تهاون در اینجا ما منطق به معنی مطلق ترکیم. و لحاظا ما ذکر خلافه بود، لذا امام مخالف این تهاون رو ذکر نکرد. یعنی فقط هم یه عد رو ذکر کرد، عد دیگر رو ذکر نکرد. چرا؟ چون تهاون به معنی ترکه، ترک هم همه افراد شامل میشه دیگه، عد نداره که امام بخواد عدش رو اعتبار کنه. اگر کسی ترک کرد باید هم روزه بدهد، هم روزه بگیرد، هم صدقه بدهد. توجه میکن ترک کردن معیاره، نه اینکه اون تهاون خاصی که شیخ طوسی در نظر داشته. اما دلالت فلیست فیها در این روایت نیست، یعنی دلالت بر تفسیر. از ما فیها یعنی در این روایت تفسیرون. شما ممکنه بگید تفسیر نیست، این تهاون هست. میگیم تهاون صریح در ماقاله شیخ نیست. ماقاله شیخ چیه؟ یعنی اخر صائم قضا رو من غیر قصد و عزم علی القضا، وقت رو بگذرونه تصمیم بر قضا هم نداشته باشه. بل هو مطلق التش و لحاظا ما ذاکر خلاف هم، یعنی خلاف شو امام ذکر نشد، عدش رو ذکر نشد. ولو کان کذالک، یعنی اگر تهاون به معنای ترک نبود بلکه به معنای ترک بابی اتنایی بود، کان المناسب ذکر ما یقابله، مناسب این بود که ما یقابل و تهاون ذکر شود، یعنی عازم، عازم ذکر شود، در حالی که عازم رو ذکر نکرده معلوم میشه که مرادش از تهاون عامه، شامل اون، شامل همه میشه. بل هو مطلق و ترکنی، بلکه تهاون در اینجا منوی مطلق ترکه و لحاظه ذکر نکرد امام خلاف تهاون رو. ولو کان کذلک، یعنی اگر تهاون رو منوی مطلق ترک نبود، کان المناسب ذکر ما یقابل بود، مناسب این بود که خداوند ما یقابل که امام ما یقابل متهاون را که عازم از ذکر کند، ایل عازم یعنی ما یقابل متهاون. بل هو مطلق ترک، یعنی تهاون به معنی مطلق ترک، نه به این معنی که شیخ قرار داده. و لحاظه یعنی چون تهاون به معنی مطلق ترک، مقابلش را و مخالفش را امام ذکر نفرموده. ولو کان کذالک، اگر متهاون به اون معنی بود که شیخ گرفته نه به معنی تارک، کان المناسب ذکر ما یقابله بود، مناسب این بود که امام ما یقابل و این چنین متهاونی رو ذکر کند. ما یقابل و چنین متهاونی کیست؟ عازم است. یعنی که مناسب بود که امام عازم رو ذکر کنه. ولی امام و انما قابله به من لم یفعل و لم یقضه. این جمله رو میخوام معنا کنیم، باید یه توضیح قبلا عرض بکنم بعدا معناش کنم. ما در عبارت اینطور داشتیم فا اینما علیه ان یقض صیام، بعد داشتیم فا این تها بنابه. عبارت فا اینما علیه ان یقض صیام بیان میکند که باید قضا انجام شود. مقابل این باید قضا انجام شود فا این تهاون به رو گفته. تهاون به رو ما دو جور معنا میکنیم، یکی نگرفته ولی قصد گرفتن رو داشته، یکی نگرفته و قصدم نداشته. ببینید عبارت شیخ توسینه، یعنی اخر من غیر قصد و ازمن علال قضا، نگرفته و قصد گرفتن نداشته. مقابلش کسی که نگرفته و قصد گرفتن داشته. پس مقابل شخصی که متهاون است، متهاون به معنی که شیخ طوسی گفته، متهاون به معنی شیخ طوسی کسی که نگرفته و قصد گرفتن نداشته، مقابلش ایل عازم، عازم است یعنی نگرفته و قصد گرفتن داشته. این میشه مقابل اونی که شیخ طوسی گفته. امام مقابل رو این قرار نداده، مقابل کسی که قضا را برش واجب است و قضا میکند فا انتهابند رو قرار داده. فا انتهابند رو دو فرض برش گذاشته، یکی این که ترک کرده و عزم انجام نداشته، یکی این که ترک کرده و عزم انجام داشته. هر دو رو امام یکی کرده و گفته فا انتهابن. انما قابله، یعنی قابل اون، انما یقضی علیه، انما علیه یقضی ان یقضی صیام، این رو مقابل قرار داده به من لم یفعل و لم یقضی، چه عزم داشته باشد بر قضا چه عزم نداشته باشد بر قضا. پس حالا عبارت رو توجه کنید، از لوکان کذالک عبارت رو معنا میکنه. لوکان کذالک یعنی اگر مراد از تهاون انجام ندادن و عزم بر قضا نداشتن بود، چنانچه مرحوم شیخ طوسی فرمود، مناسب بود که امام ما یقابله، یعنی ما یقابل این متهاون را ذکر کند که عازم است. متهاون عبارت می شد به نظر شیخ طوسی از کسی که ترک می کرد و عزم هم نداشت، وقت مقابلش میشد کسی که ترک کرده و عزم داشت ایل آزم. ولی امام این چنین مقابلی را نیورد، یه مقابل دیگه ذکر مقابل فإنما علیه ان یقض صیام ذکر من لم یفعل ولم یقض را. پس فإنتها و نبه عبارت میشود از کسی که لم یفعل ولم یقض، چه عزمی داشته باشد چه عزمی نداشته باشد. به این ترتیب اون چه که مرحوم شیخ طوسی از روایت استفاده کرده استفاده نمیشه. اینطوری باید عبارت من بکنه که ضمیر قابلهو برگردد بر آن چه که تهاون مقابل او قرار داده شده. ببینید در روایت تهاون مقابل چی قرار داده شده؟ مقابل فإنما علیه ان یقض صیام قرار داده شده. اول فرموده فإنما علیه ان یقض صیام، بعد فرموده فإنتها بنبه. این فإنتها بنبه مقابل فإنما علیه ان یقض صیام قرار داده شده. حالا ما باید ببینیم که امام مقابل انما علیه ان یقض صیام چی رو قرار داده؟ فإنتهابن رو قرار داده که فإنتهابن شامل هر دو قسم میشه، یعنی هم شامل کسی که ترک کرده و عازم بر انجام نیست، هم کسی که ترک کرده و عازم بر انجام هست، هر دو رو شامل میشه. لذا مقابل ان یقض صیام من لم یفعل ولم یقض هست، چه قصد چه عزم انجام داشته باشد که از من انجام نداشته باشه. این مقدار مطلب دقیق میشه، نمیدونم تونستم بیانش کنم یا نه. یعنی مطلبه. ببینید اگر تهاون به معنای خاص تهاون بود باید مقابلش هم ذکر میشه. یعنی خود تهاون دو تا فرضش هست. اگر فرض خاصش رو امام اراده میکرد، اون فرض خاص دیگر مقابل قرار میداد. چون اون فرض خاص رو مقابل قرار نداده، معلوم میشه که هر دو فرض خاص رو در تهاون داخل کرده، وقت تهاون رو که مطلقه در مقابل انما علیه ان یقض صیام قرار داده. یعنی باید قضا کند روزه رو اگر تهاون کرد، یعنی قضا نکرد، یعنی ترک کرد، حالا چه عزم داشته باشه چه نداشته باشه. این دو مورد خاص رو که عزم داشتنه و عزم نداشتنه، هر دو در تهاون داخل میشه. وقتی هر دو در تهاون داخل شد، تفصیل شیخ طوسی جا پیدا نمیکنه. چون شیخ طوسی تفصیل داد بین کسی که عازم هست و کسی که عازم نیست، در روایت این تفصیل در نمیاد. پس تفصیل شیخ طوسی از روایت در نمیاد. تهاون به کسی میخوره که قصد داشته باشه و انجام بده. این کسی که میخواد انجام بده، شما معنی لغوی تهاون نگاه نکنید. ببینید که امام چی کار کرده. امام تهاون رو در مقابل فإنما یقضی فإنما علیه ان یقض صیام قرار داده.
امام کلام امام عرض میکنم کلا بلافاصله چی این انجام نده اونو انجام نمیده.
یعنی چون امام فرمودن که باید قضا کنن، بعد فرمود فإنتهابن یعنی اگه قضا نکرد. باید قضا کند فإنتهابن یعنی اگه قضا نکرد. قضا نشد دیگه بیان نمیکنه عزم داشت نداشت. قضا کردن مقابلش قضا نکردن. امام هم اینجوری عمل کردن، فرمودن باید قضا کند فإنتهابن یعنی یه قضا نکرد دیگه. اون وقت دو قسم قضا، دو قسم کسی که تاریک قضاست داریم، یکی این که عزم دارد قضا کنه، یکی عزم ندارد. اینا دیگه مطرح نیست. چون اگر امام به یکی از این دو قسم تنها، به یکی از این دو قسم خاص توجه میکرد، حتما مقابلش هم میآورد. از این که مقابل نیورده معلوم میشه به هیچ کدوم از این دو قسم خاص توجه نداره. در تهاون هر دو قسم خاص رو داخل کرده و هر دو رو مقابل و مقابل قرار داده با فإنما علیه ان یقض صیام. قال فی السها الهونو هو سکینت و الوقار، میخواد تهاون رو معنی کنه. در سها گفته هون سکینه و وقار است، یعنی آرامش، و تهاونه یعنی استحقره، یعنی کم شمرد. خب و تهاون کردن به روزه یعنی کم شمردن روزه. و ظاهر این است که معنای تهاون اینا اینجا این است که کان علیه القضا فإن ترک القضا ولم یفعل، و تهاونه یعنی فإن ترک القضا ولم یفعل. پس معنای کلام امام میشه فإنما علیه ان یقض صیام یعنی کان علیه القضا، بعد فانتها و نبه یعنی فانته را که قضا بلم یفعله مطلقا، مطلقا این چه عزم داشته باشه چه نداشته باشه، کما هو موافقون لغیره من الاخبار المتنده التي ذکرناها و غیرها من با لم نذکر، که از روایت دیگه هم همین مطلب برمیاد که تهاون یعنی ترک قضا، که حالا عزم بر قضا داشته باشه چه عزم بر قضا نداشته باشه. به این ترتیب معلوم شد که تفصیل مرحوم شیخ از روایت به دست نمیاد. این کلام مرحوم شیخ بودرسیدی یکی از این تمام شد، اما کلام شهید ثانی باقی مونده که شهید ثانی بر صحیحه محمد بن مسلم اطلاق صحیحه کرده بود، اینو تا قبلا توضیح دادیم. بعد از صحیحه محمد بن مسلم و زراره عطف گرفته و غیره، هما از کلامشون معلوم میشه که غیر از این دو صحیحه صحیحه دیان داریم، ولی ما هر چیز رو زیر گردیم نیافتیم. این کلام مرحوم شهید را بالاخره یه مقدار تسامح میدونیم، اینشالله در جلسه‌های دیگه توضیح خواهیم داد. بله، این جمله آخری که ما خوندیم داشت فعینترش هم قضا بدم یفعل و مطلقا، میفهمید جوابش کجاست. این قسمت داره روایت رو تفسیر میکنه، اون قسمت فعینتها و نبه رو تفسیر میکنه دیگه، جواب فعینتها و نبه رو که توی عبارت روایت آمده اینجا نمیاره. اینجا داشت فعینتها و نبه فعله صدقت و سیاه، اینجا به جای فعینتها و نبه مرحوم حقه گوشه فعینترش هم قضا بدم یفعل و مطلقا دیگه جواب روایت رو که فعله صدقه و سیام اینجا نیورده، فقط شرط رو میخواد معنا کنه، چون فقط شرط رو میخواد معنا کنه جوابش نیورده، جواب رو واگذار شده به خود روایت. از جواب در اینجا هم مثل جوابیست که تو روایت آمده، اینجا هم باید بگیم فعله صدقه تو بسیام.